بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاغة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين، والسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقيد انقلاب، و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما عزیزان و عرض تبریک و تهنیت عید الله اکبر قدیر و خم و بنا به قولی میلاد مقدس حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه. و عن علی علیه السلام لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس على ولده. خوب دیگه بالاخره دنیا همینه، دنیا یه چیز خارجی نیست، او عالمه. دنیا در درون خود ماست. دنیا با حق کنار نیامد. دنیا با پیغمبران کنار نیامد، یعنی هوای نفسانی ما. دنیا با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کنار نیامد. خیلی بیمهری کرد. در این جمله شریفه تشبیه فرمودن به شتر بدخویی که نسبت به فرزندش که میبایست مهر کند قهر میکند. خب بله، بخشی از نیاز، نیاز فرزند است به مادر، اما تمام این نیست. بخشی هم نیاز مادر به فرزند خودش. این شطور که نسبت به ولد خودش به محبتی میکنه، قبول نمیکنه، نمیپذیره، یه فاصله یه طول میکشه تا شیر زیاد به پستانش میریزه و لحظه به لحظه این فشار زیاد میاد، به طوری که دیگه براش قابل تحمل نیست، ناچاره به فرزندش برگرده تا از این سختی راحت بشه. دنیا به امام علی خیلی بیمهری کرد، خب ملاحظه می‌فرمایید شرایطی که در جهان اسلام پیش آمد و هنوزم دنبالش هست. این ذلت هایی که امروز به اسم مسلمان ها تحمل میشن، متحمل میشن، که صلیبی ها و یهودی ها و صهیونیست ها بر همه امورشون، بر مالشون، بر جانشون، بر ناموسشون، بر خونشون مسلطن و هر چه دلشون میخواد انجام میدن. تازه میگن این گاو شیرده ماست، هر وقت خواستین ذبحش میکنیم. از این سختر تو دنیا هیچ چیز بی علت نیست. دنیا دنیای علل و اسبابه. چرا چنین شده؟ چون مقدمات چطور فراهم شده؟ خدای متعال به رسول گرامش صلی الله علیه و آله و سلم در وحی توصیه فرمود که این پیام رو به این مردم برساند. پیام چیه؟ مودت اهل بیت. این دیگه وحیه. حالا این مودت اهل بیت یه چیزی نیست که به اهل بیت برگردد، به خود جامعه برمیگردد. اهل بیت به ما مردم نیازی نداشتن، ندارن. انسان کاملند. انسان کامل که نیازی ندارد، هر چند براش پیش بیاد اون در مقام رضاست، برای او تمامش اجره. مردم نیاز داشتند به مودت اهل بیت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب این که انجام نشد، خب این که قرآنه، چرا انجام نشد؟ مسلمان ها که مدعی هستن که ما به قرآن عمل میکنیم، نه تنها انجام نشد، بی مهری به جای بود که از روز رحلت پیغمبر اکرم و تا به امروز و در پیچ خمهای سیاه تاریخ اصلا قتل عام فرزندان پیغمبر و اهل بیت یه چیز رائج بود، همون گونه که نسبت به دوستداران اهل بیت اینطوری بود دیگه. قضیه که تنها قضیه کربلا نیست که، از ساعت رحلت پیغمبر شروع شده و اون چه که در خاندان اهل بیت انجام شده و اون چه که نسبت به امام علی، نسبت به امام مجتبی، نسبت به کربلا و بعد از کربلا. دشمنان درجه یک پیغمبر اکرم رو آوردن متصدی امور مسلمان ها کردن و اونها دیگه چیزی باقی نگذاشتند. خب اون همه وصایای پیغمبر شد. اصولا مسئله سنت پیغمبر و مسئله حدیث و همچنین سیره پیغمبر اکرم، خب اینا رو که مسلمان ها حفظ نکردن، نه تنها حفظ نکردن، ممنوع کردن. یعنی به گونه ای شد که احادیث پیغمبر که مکتوب بود سوختن و بعدم قدغن کردن. بعد قدر نکردن تا که تا حدود 90 سال بعد، دوران عمر ابن عبدالعزیز، اونم دستورش داد ولی اجرا نشد. دستور داد که احادیث پیغمبر رو جمع‌آوری کنید بعد از 90 سال، حالا شما برو جمع‌آوری کن. اونم که کشتن، نگذاشتن، دو سال خورده ای بیشتر نبود. البته در اون دو سال خورده ای یه کارایی کرد، اهانت به امیرالمؤمنین علی در خطبه های نماز و روی منبرها و اینها یه چیز رایج بود، بخشنامه بود. از زمان معاویه بخشنامه شده بود، مسلمان این کارا کردن. بی مهری بیشتر از این؟ عمر ابن عبدالعزیز هم پدرش جز به خطبا بود، بسیار خطیب بلیغی بود، خیلی خوب صحبت میکرد. عمر ابن عبدالعزیز کودک بود، از پدرش یه سوال کرد. و بابا شما خطبه ها رو خیلی خوب میخونید، خیلی خوب میخونید، اما او پایان خطبه ها زبانتون لکنت میگیره، چه رمزی داره؟ پایان خطبه ها چه بود؟ اهانت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفت پسرم، جهتش این است که من او حرفایی که تو خطبه میگم بهش معتقدم، اما وقتی اهانت به اهل بیت میشه، به اصحاب کسا میشه، به علی ابن ابی طالب میشه، اینا دیگه بخشنامه از زورکی است، معتقد نیستم، زبانم گیر میکنه. یکی از جاهایش که این کودک رو آماده کرد برای بیداری. مورد دیگه‌ش هم استادش بود که در یه جریانی که این کودک بازی میکرد و از همون حرفایی که رایج کرده بودند بنی امیه و بنی مروان، استاد ازش یه سوال کرد که بیدار شد. حالا بعد از آنکه خلیفه شد دستور داد که فدک رو به فرزندان از زهرا برگردونن. چند تا دستور داد، یکی هم همین مسئله بود، اینکه چرا احادیث پیغمبر ممنوعه. ولی خب این شیوه رو نمیپسندیدن، اون از میون برداشتن. دو سال خورده ای بود. مسئله هم اجرا نشد تا که تا حدود 150 سال. 150 سال گذشت، بعد آقایان به فکر افتادن که ببینن پیغمبر چه گفته. نه موقع 150 سال باشه، حالا شما 35 سال از دوران امام گذشته، خود شما امام دیری تو رسانه ها صحبت کردید، از جملات امام برای من یک کتابچه بنویسید از اونچه که مکتوب نیست. میشه بعد از 150 سال بگن پیغمبر ای طور فرمود؟ ببین کارای ما انسان چقدر رسواست. ای در حالی است که در متن قرآن دستور داده شده به پیامبر که ما این کتاب رو، این قرآن رو به تو نازل کردیم، که چرا؟ لتبین للناس، این قرآن کلام خدا رو شما باید برای مردم باز کنی. خب چطور شد؟ به آیه عمل نشد. و اگر بیا عمل میشود که با تمام اون چی پیغمبر فرموده، باید اینها چه نسبت به قرآن چه نسبت به اهل بیت، اینها باید حفظ میشود. چرا حفظ نشود؟ ببینید که اینا هر یک به جای خودش تحقیقا بحث داره. ای در حالی بود که احادیث پیغمبر ممنوع بود، اما جعل حدیث ممنوع نبود. اینا مستند تاریخی داره عرض میکنه، یعنی معاویه بخشنامه میکرد به اونهایی که جعل حدیث میکردن امتیاز میدادن. دروغگوها به اسم پیغمبر حدیث مینوشتن، او ممنوع نبود. هرچه بیشتر اهانت به علی بیشتر، جایزش زیادتر بود. مسئله ای طور گذشته. اون وقت تازه در اینها که خلاصه نمی شد، کسانی که به نحوی علاقه به اهل بیت نشون می دادن همون، و جدا کردن سرشون همون بود دیگه. حالا اون یزید چه کرد؟ قبل از اون معاویه چه کرد؟ بعد از اون دیگران چه کردن؟ اینو اسمش گذاشتن جامعه اسلامی. در 3 سال که ننگ یزید بود، فرزندان پیغمبر قتل عام کرد، بعد به مدینه حمله کرد، جان و مال و ناموس مردم رو کلن حلال کرد. عجب مسلمانایی بودن. و بعد هم حمله کردن خانه کعبه رو با منجنیق خراب کردن. تازه بعد از اون که بنی مروان آمدند، اگر کسی علاقه به اهل بیت داشت میکشتن، اگر کسی اسمش علی بود. یه روز کسی آمد پیش همون به سال نماینده خلیفه مروانی در حجاز و عراق و گفت من پدر مادرم را آق میکنم. این فرزند گفت من پدر مادرم را، به حجاج بن یوسف گفت پدر مادرم را آق میکنم. چرا؟ به جهتی که اسم مرا علی گذاشتم. یه جایزه زیادی هم دریافت کرد دیگه. حجاج بن یوسف شمشیرش آماده بود، هر روز میکشت، هر روز. تازه اینا بنی مروان بودن. بعد که بنی عباس آمدند، اونها بدتر از این انجام میدادند. دیگه بس بود که مشخص شود کسی از فرزندان علی و زهراست. شکنجه میکردند، میکشتند، تو چاه میانداختند، لا دیوار میکردند. حالا مجدد بگید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این بوده. نتیجه اون هم همینی که مشاهده میکنید در طول تاریخ، نتیجه اون همین است. یعنی نتیجه نامسلمانی این است که مشرکین کفار بر مسلمان ها غالب میشن، جانشون رو میبرن، مالشون رو میبرن. اینا از دور نگاه میکنن، همینه که مشاهده میکنید. تازه با یهودی ها با هم عرض بشه که کنار میان علیه اسلام، علیه مسلمین. اینا لازمه آن است. اینا درد نیست. یعنی اونهایی که اسمشون مسلمان میگذارند، مشکل اینا حتی از مشکل همون صلیبی ها و یهودی ها بدتره، به دلیل اینکه اینا دارند اجرا میکنند دستورات اونها رو. ولو از دست اونها کاری است. مسلمان ها اگر با هم متحد بشن و در چارچوبه اسلام عمل کنند، اونها کاری نیستند. اون چرا که به هر حال کفار و مشرکین بر مسلمان ها غالب دارد، به اصطلاح ستون پنجمه که به اسم مسلمان هم هست و نماز هم میخوند. در این روایتی که از امام علی علیه السلام آمده این است که خب این دنیا، یعنی این نفوس شما مردم، این به هر حال هوای نفس که عدالت رو نمیپذیرد، هر کس دنبال منافع خودشه، عدالت رو نمیپذیرد. عدالت راه وسیعی است که همه درش میگنجند، هر کس هم به سهم خودش میرسد. و خدا هم طور آفریده که چیز کم نیست. آتاکم من کل ما سألتمو الم نجعل الارض کفاتا. منتها وقتی عدالت از بین رفت، سیستم عدالت قانون است. همه تشکیلات فیزیکی و متافیزیکی و انواع و اقسام مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر قانون عدل است. همه پیغمبران آمدند راه رو نشون دادند بر اساس عدل. پیامبر آخر زمان هم همینطور. خاندان اهل بیت هم تمام حرفشون حرف پیغمبران است، قانون عدل. خب اونهایی که زیاده طلبند، اونهایی که خودخواهند، قانون عدل نمیپذیرند. ممکنه اسماشون فرق کنه، اما تفکر یه همون تفکر است. قارون برای خودش یه فکر خاصی داره، همین الان هم فکر قارونی هست. فرعون برای خودش فکر خاصی داره، او عدالت نمیپذیرد. هامان برای خودش فکری دارد. همه اینا الان هست، اشخاصش فرق میکنند، اما اندیشه همون اندیشه است. بدترین نوعشان لیبرال دموکراسی است که با این تشکیلات بشر امروز به چه روز نشونده است. تمام جهان رو کرده یه زندان با شکنجه. همینه که میبینید هیچ جا سر پا نمیموند. دیگه ظهر و شب و عرض بشد که صبح اینا رسانه های جهانی هم همون مشت نمونه خرباره که نشون میدن. ببین چه خبره. حالا کرونا یه گوششه. روز 11 نفر از گرسنگی میمیرد در این دنیای پر ادعا، تا اونهایی که از تشنگی میمیرند، تا اونهایی که با علل و عوامل دیگه در بمبارون ها و حمله ها و هجوم ها و فتنه ها و جنگ، همین رو که میبینید. اینا چرا اینطور حاصل شده؟ به جهتی که عدالت از من رفته. اون روایت امام علی علیه السلام معنیش همینه که شما که عدل را، شما که قانون را، شما که حق را نمیپذیرید، خب نپذیرید. انسان مختار پدید شده. اما توجه داشته باشید که شما اگر به طمع منافعتون آمدید، منافع همه تون به درد کشیده می شود. همین دردهایی که امروز می بینید اینا لازمه همان است دیگه. یعنی همو اندیشه است دشمنی های داخلی و خارجی هم که با نظام مقدس جمهوری اسلامی است، که انقلاب ما اسلام ماست، اما او چی که اجرامشه که نه انقلاب نه اسلام. چرا نمیگذارن؟ اونها برای خودشون این رو خطر میدونن، همونطور که اون موقع ایطور بوده. ایطور نیست که بیه عده بگذارن که حالا شیعیان علی ابن ابی طالب هم اونها بتونن عدالت رو اجرا کنن. اگر عدالت رو اجرا کنن این سمبول میشه، دنیا از زیر قدرتشون در میاد. الان هم همونه. ولذاست که مسلمان های شیعه رو میکشتن، محب اهل بیت رو میکشتن، کسی نام اهل بیت میداشت میکشتن. الان تمام این تشریفات و تشکیلات شرک و کفر و نفاقی که با هم جمع شدن و علیه نظام جمهوری اسلامی توطئه می کنند و مسلمان ها رو میبینید به چه شرایطی قرار دادن. اینا که وسیله خودشون انجام میشه، خودشون که بدتر از کافرن، به جهتی که مجره برنامه اونها هستن. آیا آل سعود احکام دین اجرا میکنن یا دو صورت ترامپ و بایدن و کدوم رو اجرا میکنن؟ آیا تو کشورهای دیگه اینا پروه از که میکنن؟ از اسلام میکنن یا از یه ده تواقیت، از صهیونیستا دارن؟ اینا الان علانه قبلا پشت پرده بود، الان علانه دیگه ارتباطشون با صهیونیستا علانه شده و به اونها در کشورهای اسلامی به هر حال توتون میدن، اونها رو میپذیرن، توتون میدن، در اختیارشون قرار میدن، در حالی که مسلمان ها رو میکشن. یک جا از شرشون ایمن نیست. حالا او یمنش و افغانستانشون، پاکستانشون، فلسطین مظلومشون، لبنان مظلومش، عراقش تا سوریهش تا هر جایی. اون دردهایی که امام علی فرمود ایناست. و این دردها تنها شامل به اسم مسلمان ها نیست، چون اگر اسلام، اسلام که مال یه عده خاصی نیست، مال کشور خاصی نیست، اگر اسلام می بود، اگر عدالت می بود، همه ی انسان‌های کره زمین راحت بودند. الان هم برای همه ناراحتی است و مشاهده میکنید خود مردم کشورهای غربی بدبخترین افراد هستند، به جایی که مستقیما زیر چکمه های استبداد همه اروپای استبداد. همین چند روز قبل توی فرانسه، در جنوب فرانسه، یه نقاش آمد یه کاریکاتور کشید از این ماکرون، چقدر خبیثه، آمد ازش یه کاریکاتور کشید در قیافه هیتلر و داد ماکرون در آمد و ازش شکایت کرد. او جواب خوبی داد، جوابش این که گفت خوب، همین چندی قبل در فرانسه در یک کاریکاتور به پیغمبر آخر الزمان اهانت شد، خودت اومدی سخنرانی کردی و گفتی که این جزء آزادی بیانه، چطور شد اهانت به پیغمبران آزادی بیان است اما کاریکاتور تو آزادی بیان نیست؟ ببین خود ملت خودشون از شرشون. اینجاست که حالا این رمز اصلی این ویروس ماکرون، این ویروس عبشت جدید چیه؟ اون خدا میدوند که بعدها کشف خواهد شد که آیا این کرونا واقعا طبیعی است یا اینه که نه آزمایشگاهی است. چند دو سه شب قبل بود اخبار زمینه که انواع و اقسام مسائل از بشر که کرونایی رو میگفت، گفت این یه ور قضیه است، بعد از بعضی شرکت ها که از وجود این کرونا چه سودهای کلانی بردن، اونم گفت اینم هست، تنها این نیست، بلکه هم بهداشتی و درمانی است، هم سیاسی است، هم اقتصادی است، هم حالا هرچی از خدا میداند، بعدها کشف خواهد شد. اما چه طبیعی باشد و چه ویروس آزمایشگاهی باشه، بالاخره برای بشر پیش آوردن. هر هفته هم این جهش پیدا میکنن، یه روز ایتالیایی میشه، یه روز هندی میشه، دلتا میشه، همینه که میبینید بشر رو به چه روز نشوندن. خب اینا در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا، خب برنامه ها از مکه معظمه و عتبات عالیات و از اربعین و از زیارت ائمه و از نماز جمعه و جماعه، از همه اینها رو هم چکار کرده؟ اینها بالاخره دستاوردهایی است که هست برای اونها و این رو نباید ازش غافل شد که تنهای مسئله بهداشتی نیست، در کنارش خیلی مسئله دیگه هست. خب این ویروس با این شرایطی که به هر حال آمده، از جمله اربعین رو تعطیل کرده، گفتن تنها اربعین نیست، همه رو تعطیل. اما اربعین به عنوان یه سمبل عدالت، به عنوان سمبل عدالت که از خود کشورهای غربی و باقی جهان اربعین رو انشاءالله رفع بشه، باز مردم خواهند اومد. کربلا اربعین حسینی چه خبره؟ او فشارهایی که امام علی فرمود چنان فشار بده به شما این عدالت ستیزه شما که ناچار بشید به در خانه ما برگردید. گفتم الان این ویروس نمیگذاره، اما انشالله این رفع خواهد شد، مردم بازم میان برای عدالت به این. دیگه مربوط به شیعه نیست، مربوط به انسان هاست، مسلک خاص دین و خاص مذهبی هرچی دارن. حتی اون اسقف یا اون کشیش میاد در خاک کربلا صلیبشو میندازه و سر به سجده میگذاره و میگه ذبیح فرات در کتب ما آمده و او حسین علیه السلامه. عدالت میخواند. همون فشاری که امام علی فرمود و جزو اخبار غیبیه امام علی است، مثل باقی فرمایشاتشون که فرمودن ما کجا و شناخت علی کجا، ما خیلی کوچکیم، خیلی کوچکیم، اصلا اهلیت ورود به این مسائل نداریم. ولی یکی از اون مواردی که در اخبار غیبیه امام علی آمده و ما امروز لمس میکنیم، نه تنها میشنویم، لازمه اون دوری از اهل بیت و اونی که عزت مؤمنین بود و به ذلت مسلمان ها کشیده شده، دوری از اهل بیت است و ضررش هم جهانی شده حتی بر غیر مسلمان. کسانی هم که امروز انگیزه عدالت دارن و کربلای حسین، اربعین حسین سمبل عدالت است، از سراسر جهان میان و منحصر در اون 30 میلیونی که به کربلا میرن نیست، در شهرهای خودشون، در کشورهای خودشون، به هر حال مردم اربعین رو بزرگ میدارن. اخبار غیبیه علی علیه السلامه، اون فشارها موجب این شده. و انتظار مردم جهان هم ببین، آیت الله عظمای بهجت دارد فرمود که مردم، مردم جهان، مردم حضرت صاحب زمان علیه السلام را به حسین میشناسند. اونهایی که عدالت خواهند به حسین در اربعین میان کربلا جمع میشن، ولی انتظار همه بر این است که مصلح بیاد و مصلح امام مهدی علیه السلام است. مردم امام مهدی رو به امام حسین میشناسند. حالا ما در یک آزمایش بزرگ هستیم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرصت خوبی پیش آمده که بتونیم اون سمبل عدالت در حد بشری خودمون حمایت کنیم. او شرایط امروز ایران اسلامی است، دنیا هم متوجه این هست، دشمنان عدالت هم ناراحتن با این است که حالا هر که هستیم، هر چه هستیم، به هر حال دیدید نفوس چه کرد، دیدید ناکارآمدی ها چه کرد، دیدید که بی‌عدالتی ها چه کرد، دیدید که خود ما از خودمون شرمنده شدیم و جرم اینه که آبروی انقلاب رو بردیم، آبروی اسلام رو بردیم. این به هر حال بی‌عدالتی ها، این گرانی ها، این گران فروشی ها، این تقلب ها، حالا برگردیم به صدر انقلاب. امروز شرایطی داریم، برگردیم به صدر انقلاب، از سر نو بیعت کنیم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، هر که هستیم، هر چه هستیم. این حزب پاسخ نداد، این غرب پاسخ نداد، این نفوذی ها پاسخ نداد. میدونید آقا هم تو فرمایشات روز قبل از قدیر فرمودن دیگه این کارهای حالا این دولت یا دولت های مشابهش، اینا دیگه درس عبرت شد و این است که با بیگانه نمیشه مشکل کشور حل کرد. هر که هستیم، هر چه هستیم، دنبال هر حزبی رفتیم اشتباه کردیم، دنبال به هر حال تقلب رفتیم، دنبال خودعه رفتیم، دنبال گران فروشی رفتیم، دنبال پول نجومه رفتیم، دنبال اختلاس رفتیم. اینا اشتباهه، اینا اشتباه بزرگ است، همه چیز به باد میده. برگردیم و به هر حال مثل روزی که امام آمد و همه الحمدلله با امام بیعت کردند، این انگیزه در مردم ما هست ها، منتها مسئولین با طوری عمل کنند تا مردم بتونند عدالت رو تحمل کنند. وقتی طوری انجام میدن که یه عده
غرق پول حرام باشن، دیگه فرصت دین ندارن، یه عده هم گرسنه هستن فرصت دین ندارن. اینا دیگه اتفاق نیست، اینا پروژه هست انجام میشه. حالا یه فرصت توبه خدا به ما داده و این اتم ادنا، اگر دوباره تخلف کنیم خدا برحال ما رو بگیرد، دیگه معلوم نیست سر ما چه در بیاد، دنیا و آخرت ما به باد میره. امروز روزیست که باید در جهت عدالت بکشیم، خود ما عادل بشیم، صحبت ما عادلانه باشد، عمل ما عادلانه باشد. به هر حال سعی کنیم از این فرصت، همونطوره که آقا با الهاماتی که خدا به قلب مبارکش میکند و عنایات امام زمان الاسلام که بهشون هست، به هر حال در انتظار یه دولت اسلامی فرمودن انقلاب کردیم، نهضت کردیم، پیروز شده، نظام اسلامی انجام شده و دولت اسلامی انجام بشود. تحمل کنیم، صبر کنیم، راه عدالت رو پیش بگیریم و بعد جامعه عزیز ما در سرپرستی دولت اسلامی، جامعه ما اسلام، همین چندی قبل بود من در خبرنامه ها به نظرم بود دیدم که در خارج عرض باشد که یک نظرسنجی علمی کرده بودن، گفته بودن هنوز در ایران 95% در باطنشون طرفدار انقلابن. خیلی مسئله عجیبی سا، خدا خیر بده به این مردم خدا. اما گفتم باید دولت اسلامی بشود تا جامعه اسلامی، ترهیز که خدا آقا فرمودن، یعنی دولت مربی جامعه است. وقتی خود دولت خرابکار میکنن، مردم بیچاره چیکار کنن؟ باید دولت اسلامی در این مقطع به وجود بیاد تا دولت دلسوزی کند و طرح و برنامه ها را طور بریزد که مردم به اصلشون برگردند. هر که او خود باز موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این بچه های مسلمان، این بچه های انقلابی، این برحال مردم شریف به انقلابشون که براش خون دادن، جون دادن، فداکاری کردن، به انقلابشون برگردن، فرصت داشته باشن عمل کنن و نتیجتاً جامعه اسلامی پیش بیاد. جامعه اسلامی که پیش آمد، اون موقع میتونیم از تمدن اسلامی حرف بزنیم. اما در این بلوشویی که از نفوذ و نفاق و نمیدونم منافع شخصی و منافع گروهی که دیگه نمیشد از کنون تمدنی که وحشیگری است که ما در کنار این سرمایه گذاری بزرگی که از خون شهداست دنبال منافع شخصیمون باشیم. و حالا اون که اگر به عدالت عمل بشه همه رو کافیست، و اگر ما بتونیم به عنوان یه سمبول اون چی که در اسلام، اون چی که در انقلاب، اون چی که از اهل بیت به ما رسیده عمل کنیم، ما دنیا طرفدار ماست. همونطوری که اگر خلاف کنیم، نه تنها بالاخره اونها، بلکه خود ما خودمون از بین خواهیم برد. اینو بدانید، در عذاب الهی گرفتار خواهیم شد. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. موفق و مؤید باشید. صلوات بفرستید.